وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين. اللهم اغفرنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. از کلم مرحوم شیخ در ذیل بحث ولایت عده از تنبیهات رو در این صورت دوم که اکراه باشه متعرض شده. تنبیه چهارمی که ایشان دادن ان قبول الولایه مع الضرر المالی الذي لا يضر بالحال رخصتون، اونی که ضرر مالی باشه که مضر نیست، لا يضر بالحال به حال شخص یا حال یعنی فعلا، مثلا رخصتون لا عزیمتون الزامی نیست. حالا فرض کنیم میگه بیا والی بشو لا خونه تو مصادره میکن، حالا گاهی مصادره خونه رو تمام زندگیش همین خونه است، معذالک میگه خیلی خوب مصادره کنیم تو خیابون میشه، معذالک والی نمیشه. این به هر حال رخصته. همچنین این بحث رخصت بودن و عزیمت بودن قبول ولایت در حال اکراه با ضرر مالی حالا یسیر یا کثیر، عرض کردم اینا ریشه های تاریخی در دنیای اسلام داره و این البته عقلایی هم هست، این اختصاص به دنیای ما نداره، عقلایی هم هست، اما اونی که در وارد بحث ما شده و اصل قصهش هم عرض کردم اون آیه مبارکه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، چون پدر و مادر عمار یعنی یاسر و سمیه اینا شرک گفتن، کفر گفتن، از قتل نجات پیدا کردن، نگفتن معذرت میخوام، نه اما نه یاسر بنا شد بگه نه سمیه و هر دو شهید شدن. البته یاسر و سمیه هر دو عبدن و من یک توضیح که اصلا در بحث رجال و تاریخ خیلی مهمه، خیلی افراد اسمشون فقط اسم برده میشه، اون در اون زمان این خودش اشاره بی بوده که این عبده، یه اصطلاح عرف اجتماعی بوده، الان نیست تو، چون تو جامعه ما مثلا میگفتن یاسر تنها یا ابو رافع مولا رسول الله، نمیگفتن ابو رافع بن فلان. این البته من خود من اجتهادم بود، بعدیم در بعضی از متون قدیم اینو پیدا کردم تصریح میکنن که متعارف اینه که اسم عبد یا جاریه یا کنیز وقتی برده میشد تنها برده میشد، نسبت به پدر داده نمیشد، این اصلا وضع اجتماعی بود. ما هم توی عده از روایات خودمون هم داریم این خودش اشاره، یا تنها برده میشد، چون برای تاریخ خوبه آشنایی شما با تاریخ، یا اگرم نسبت به پدر میدادن مثلا فلانی پسر پدرش، مثلا داریم بشار ابن ابی بشار، مثلا هلقام نامیست با های حوض و قاف، هلقام ابن ابی هلقام، این که به اسم پدرش نسبت میدادن این اشاره به عبد بودنش، کنایه از برده بودنش، چون اسم پدر رو یه تعارف اجتماعی بود دیگه، حالا جامعه‌ای که درش عبد بوده که هم این بود، عبد رو نسبت به پدرش نمیدادن، مثلا نمیدن یاسر بن فلان. لیکن بعد که دیگه در اسلام آمد و بچه ها اینها، چرا عمار بن یاسر، اما عمار یاسر میگیم، عمار رو بود مضافم به این که عمار هم آزاد بود، برحال غیر از آزاد بودن مثلا ابو رافع، ابو رافع رو به کسی نسبت نمیدن، اما بعد خاندانی داره، عبیدالله داره، علی داره، علی ابن ابی رافع عبیدالله یا محمد عبیدالله ابن محمد ابن ابی رافع، و باز اونا بچه دارن، نوه دارن، اونا رو همه رو نسب دارن اما خود پدر رو نه. اون وقت این بحث مطرح شد که آیا عمار که حاضر شد کلمه کفر بگه و از قتل نجات پیدا کنه، آیا این کارش رخصت بود یا عزیمت بود، چون پدر و مادرش حاضر نشدن بگن و هر دو شهید شده. اینه که ایشون میگه ضرر مالی، این اختصاص روشن شد، بس یه بحث کبرویست، اختصاص به ضرر مالی نداره، اصلا این بحثیست که اگر انسان اکراه بر نفسم کردن، نه فقط اکراه که مثلا تو این کار قبول بکن و الا میکشیمه، آیا قبول نکرد تو کشته شد، یه بحثی داره که اصلا این کار جایز نبود برای او، چرا خودشو بکشتن داد، یا موارد اکراه در مورد اما یاسر داره که هما الی جنه و شهید هم از اون تعبیر میشه، حاضر نشدن کلمه کفر بگن و شهید شدن، هر دوشون شهید شدن، زن و شوهر هر دوشون شهید شدن. و عمار حاضر شد الا من اکره و قلبه مطمئنن بر ایمان، که آیه مبارک ناظر بونه. من ازم به هر حال این بحث در اصلش هم هست، نه حالا زر مالی الذی لا یضر رو بالحال، بحث فقط در این نیست. بحث البته اون بحث حتی در کتب کلامی هم رفته، ما الان تو فقه بریم بحث میکنیم، تو کتب کلامی هم رفته، طبعتا به مناسبت آیه مبارکه تو کتب تفسیری هم رفته، به مناسبت بحث تاریخی تو اون قسمت هم رفته. اما الان ما هم در فقه بحثش میکنیم، هم در عده از مباحث کلامی. فیجوز و تحمل و ضرر مذکور لعن الناس مسلطون علی اموالهم، ایشون تمسک کردن ناس مسلطونه، بل یورو و ما یستحب و تحمل ذالک الضرر للفرار عن تقویت شوکته، اگر ضررش کم باشه آدم تحمل بیاره. از کلیم احساس به کم نداره، ضرر کثیر هم هست. این در ضرر کم این حرف نکته داره که آدم تحمل بکنه برای اینکه جزء اعوان ظلمه و جزء عمال ظلمه نشه، ضرر مالی یسیر رو تحمل بکنه و داخل در ولایتشون نشه. مرحوم شیخ فیجوز و تحمل ضرر مذکور لأن الناس مسلطون علی اموالهم، در اینجا به قولان حدیث الناس مسلطون علی اموالهم تمسک کرده، در این حاشیهش مصدر حدیث رو به اصطلاح نیاورد، ننوشه لقولی حلی، فقط ننوشه الناس مسلطون علی امواله. ما چند بار عرض کردیم از جزء مباحث مهمی است در باب معاملات، یکی از مباحث انصافا ریشه دار الان مخصوصا توی معاملات ما، تمسک به حدیث الناس مسلطون علی امواله. چون راجع به این حدیث اولا خب بحثای سندی و مصدری داره، عرض کردیم که را فعلا مصدری نداره، سندش هم منحصر سندی نداره، منحصر از مصدرش به کتاب احوال لالی. احوال لالی خب روایت ضعیف و اینها که زیاد داره جای خودش، یه مصادری رو در اول کتابش آورده، مثلا میگه احادیثیست که از کتب علامه نقل میکنیم، در کتاب علامه نیست الان به عنوان حدیث. به نظرم حالا این دستگاه ها اگه پیشتون هست، در بعضی کتب علامه لقول هم داره، نه مثلا لقول رسول الله، به نظرم الناس مسلم. به هر حال این حدیث الان در میان ما به خاطر عبارت احوال لالی معروف شده. این راجع به حالا اجمالا سندش عرض کنم. بحث دیگه هم بحث دلالتشه، چند احتمال در این حدیث اگر حدیث باشه داده شده. این بحث رو که من عرض میکنم یک مقدارش مربوط میشه به همین جوانب حدیثی خودمون، یک مقدارش هم در واقع مربوط میشه به همین دنیای روز. دنیای روز هم همین بحث دارن دیگه، این بحث در دنیای روز هم مطرح. سه تا احتمال رئیسی در این حدیث هست. یکی این که این حدیث هیچ کار نمیخواد بکنه، هر جایی که تصرف مالی جایزه میگه شما میتونی انجام در مال خودت، تصرف نقل و انتقال میتونی انجام بدی در اونجایی که اونا ثابته. این تقریبا نظر مرحوم استاد آقای خویه. دوم این که نه، این حدیث تصرفات مشکوک رو هم درست میکنه اما نقل و انتقال نه، عقود نه. عقود مشکوک رو با این حدیث نمیتونیم درست بکنیم، عقود باید احراز بشه صحتش خارجه. اما تصرفات چرا؟ مثل همینجا من اون شیخ این معنی رو آورده، آیا برای من جایزه که بر مال خودم تحمل ضرر بکنم و وارد ولایت نشم، وارد استاندار نشم؟ دقت کردیم؟ مرحوم شیخ میگه الناس مسلطون علی اموالهم، این تصرف شما را اجازه میده. پس طبق تصور اول در این مورد نمیشه به حدیث تمسک کرد، یعنی اولا باید ثابت بشه این تصرف جایزه. وقتی اون تصرف جایزه شد الناس مسلطون علی اموالهم میگه انجام بده، یعنی الناس مسلطون علی اموالهم اینطور میگه هر تصرف شخصی که میخوای در مالت بکنی یا هر عقد و قراردادی رو که میخوای برای اموالت انجام بدی مسلطی انجام بدی، لکن به شرطی که اصل اون تصرف و اصل اون قرارداد از طرف شارع امضا شده باشه، اثبات شده باشه. تقریبا شبیه لغو میشه، یعنی دست شما بازه در تمام انواع تصرفی که شارع انجام داده. پس که مثلا عقد بیمه، خب الان هستن ادهی به نظرم تو مالزی اینطور باشه، بیمه رو قبول ندارن چون جزء مصادیق قرار نه نبی ان قرار، چون نه نبی ان قرار میدونید این چون اینم از بحث کلیدی مکاسبه، دو مرتبه نه نبی ان بیع القرار نه نبی ان القرار، بیشتر اینه گرفته میگن بیمه قراری حساب کتاب نداره، کم و زیاد داره. رضا یکی از وام حتی میگه ما بالیز رفته بودیم اونجا، ما میگم ما ترجمه شد تو ایران بیمه رو قبول کردیم، ما بیمه رو قبول نداریم چون جزء قرار و نه نبی ان القرار. سنیا دارن حالا برای پیش ما
موجه بیم روغلایی
هستی؟ نه معلوم نیست روغلاییتش، نه تعبدیه چون قرآن اوغلا مراد از اوغلا نه مردم عادی، حالا اون دارو مجانی بشه در دنیای سرمایه داری بیشترین راه درآمد پول از قراره، اگه دقت بکنه این معاملات قرار و بخت آزمایی و پولهای هنگوف از راه قرار پیدا میشه، یا هنگوف آدم به زمین میزنه یا هنگوف آدم به بالا میبره، هر دوش یکی بالا میبره. این به اصل این معاملات عادی که هرچی معین باشه که چیزی نداره که توش که باید توش چند تا قرار باشه تا به یک جای برسه. اصل قمار خودش قراره، هم بیمه، شرکت های بیمه چقدر مناسی چیز داره همش قراره. عرض کنم خدمتون حالا باید اون بحث قراره چون تو بیعه انشالله اونجا عرض میکنیم، نه نبی و نه قراره اونجا بحثش. اون وقت این الناس مسلط، پس معنای اول الناس مسلطونه اینه که باید اون نحوه تصرف و اون نحوه عقد و قرارداد احراز بشه، بعد از احراز میتونه انجام بدیم. احراز شد، شارع بیع رو اجازه داده، شما هر نحوه بیع میتونن با اموالتون. الناس مسلطون علی اموالهم معناش اینه، معنای اینو پیدا کردین توی کتاب علامه بنظرم تو تذکره یک جای من دیدم، حالا تو ذهنم
میگه که قولهم الناس مسلطون علی
اموالهم، میگم من قولهم دیدم، حالا که من فاضل آبی که بعد از علامه
نقل از پیامبر دیدم، فاضل آبی نقل از پیامبر
پیغمبر فاضل آبی از شاگردهای محققه، علامه هم شاگرده ایشونه، اما رتبش به نظرم وفاتش یه مقدار بعد از علامه باشه به نظرم. بله دام زله میگه زنده بوده هنوز، مرحوم محقق زنده بوده در کشف الرموز، دام بقا دام کذا هنوز تعبیر که میکنه تعبیر به حیات مرحوم محقق. خلاف؟ خلاف چه توسی؟ چی جوری به چه عنوان؟ عنوانش
نه،
علایه حالین یک بحث سندی داره. من توی این عبارت لقوله هم تو ذهنم بود، این رو بیان نبی تو ذهنم بود، ما خیال میکنم لقوله هم در تذکره آمده، میگن در کتاب فاضل آبی آمده. علایه حالین در این اونی که در ذهن ما بود اینه، پس ما میشه قبل از اینها در خلاف آمد، اما الان در میان مصادر اهل سنت یادم نمیاد، الان تو ذهنم نیست، تو مصادر اهل سنت این لحظه تو ذهنم نمیاد که اونها نقل کرده باشن، حالا شیخ شاید از یک مصادر ضعیفشون نقل کرده. بله اون به نظرم مثلا شبه اجماع روایت نیست، اون
نه روایت نیست،
نه روایت نیست، عبارت سوایی روایت نیست. کیا؟ ایشون بله، خب این تعبیر کتاب ناس مسلطون علی اموالهم چون همون نکته روایتی داره باید معلوم بشه مسلط اینه، چون اگه ما مشکوک باشیم که این تصرف درسته یا نه، میخواد ایشون با اطلاق روایت تصرف درست بکنه، اینه نکتهش، اینه روشن شد؟ کما اینکه عده‌ای میخوان با اطلاق این عقد درست بکنن، بگن شما بر مالتون مسلط عقد بیمه انجام بده. الان کاربرد این روایت توی انشالله بیع خواهد آمد، کاربرد این اگر روایت باشه بیشتری که علمای ما نظر دارن، به نظر مرحوم یزدی، حالا اگه تو حافظه من خراب نشده باشه، ایشون اعتقادش همینه، میگه ما عقود مشکوکه هم با این درست میکنه. چون میگم این روایت خیلی کلیدیه، من بعضی مطالب که خیلی کلیدیه چند بار در درس مکرر میگم برای اینکه در ذهنتون کاملا جا بیفته. این بحث سر اینه که آیا با الناس مسلطون علی اموالهم تصرف مشکوک رو بگیم مال منو خودم مرکم میخوام بکنم، فرض کنم مال منو خودم تو دریا بریزم، من با مثال میگم مردم، آیا با الناس مسلطون علی اموالهم اینو درست میکنیم یا نه؟ آی خویی در بحثی که بعد خانم در بحث به ایشو میگه نه، الناس مسلطون علی اموالهم مفادش اینه هر جا که یک عقدی قراردادی رو شارع امضا کرد، خود دقت کنید، یا تأسیس کرد و هر تصرفی رو که اجازه داد شما میتونید اموال در اونجا مصرف بکنید، بیع رو اجازه داد، انواع بیع میتونه انجام بده، این مرادش اینه. ادعی مثل مرحوم شیخ، عبارت شیخ، حالا اون عقد باشه تصرف رو میگیرن، یعنی اگه فلان تصرف مشکوک باشه، فرض کنیم با مثال انداختن پول در دریا مشکوک باشه که آیا جایز هست یا نه، با الناس مسلط و عرمان این جایزه، مال منه هر کار میخوام بکنم، مالم دریا میریزم، ایشون میگه مال خودش رو تحمل میکنه، این تحمل معلوم شد، این معنای دوم. معنای سوم به الناس مسلط و علی اموالهم تمسک بشه برای اثبات عقود، اون خیلی مهمه. روشن شد که از کم تو ذهنم هست مرحوم آیه یزدی از این راه وارد میشه و خوب دقت کنین، اگرم خوب دقت کنین در حقیقت اون چی که امروز در دنیای سرمایه داری زیر بنای کاره همینه، میگه مال مال منه، هر نحوی میخوام ازش استفاده کنم، معامله قراری باشه، مجهول باشه، قمار باشه، مال منه دیگه، هر راهی میخوام استفاده بکنم، مالش تلف میکنه، مالش فرض کن همه اموالش برای گربهش قرار میده، برای سگش قرار، تمام انهایت در حقیقت اونا با الناس مسلطون علی اموالهم تمام انحاء تصرف رو برای خودش میبینه، تمام انحاء عقود و قرارداد و تصرف، یعنی الناس مسلطون علی اموالهم، این معنای عام رو ازش در میارن. لذا اگر عقدی هم مشکوک شد مثل عقد بیمه، با الناس مسلطون علی اموالهم درستش میکنن. پس اینی که در فقه ما آمده، این در حقیقت به این که عرض کردم بعضی از مبانی بین ما و فقه غرب مشترکه، آیا در این جهت میشه با این مطلب، حالا این که بحث تعبد پیش ما، بگم آقا من سیطره و سلطنت بر مال خودم دارم، چون سلطنت بر مال معروف است به حدیث سلطنت، چون سلطه و سلطنت بر مال خودم دارم، هر عقدی رو میخوام انجام میدم، میدم عقد بیمه قراری باشه، شبیه این تا یک حدی، البته نه، این مرحوم شیخ ابراهیم قطیفی، ابراهیم سلیمان قطیفی داره که شما میتونید به مجهول، اون میگه الا ان تکون تجارت ان تراض، همین که شما ترازی دارین، یه قراردادی است که شما ترازی دارین، در بحث بیع خواهد آمد، بحث بیع مجهول کلام ایشان نقل میکنه، شما چون ترازی دارین، رضا دارین، آیا الا ان تکون تجارت ان تراض، حالا که ترازی ما ترازی داریم به عقد بیمه، این ترازی کافیه. لذا مرحوم شیخ حقم با شیخ رد میکنه، میگه درست این مطلب، لکن تو البته به راهی که ما میگیم، حالا خواهیم گفت توضیح ما فی ما بعد خواهیم گفت، که این در حقیقت یکی از سنن رسول الله که شارح کتابه، این تعبیر رو مرحوم شیخ نداره، این در حقیقت پیغمبر اکرم با سنت خودشون شرح کتاب میدن، توسعه و تزیق میکنن کتاب رو، درست ظاهر کتاب تجارت انترازه، لکن تا جایی که به حد قرار نرسه، اگه حد قرار برسه رو ترازی باشه، تراز بله آقا
بیعربه میباشه، هر
دو هم ترازی داشته باشه، بله بیعربه، آقا بیعربه میگه با عنوانه در کتاب آمده، هر من ربا، نه ترازی که عنوان چه، لذا راه درستش هم همینه، انصافش راه درستش همینه، حتی از کم شیخ تعبیر نداره، لیکن راه درستش آقایی که با اصطلاحات من آشنا میدن، ما همیشه قائل به فریضه و سنتیم، پس اونی که فرضه الله و جعله الله که تجارت انتراز درسته، بی حل الله البی، بی بی جمعی انواعش، لیکن پیغمبر در سنن خودش توضیح دادن و جعل کردن، نه نبی یا عن القرر یا عن بی القرر، این بی معناست که بی اگر به حد قرار رسید و انشالله خواهد آمد، که چون نمیخوایم وارد این بحثا بشیم، قرار رو به معنای جهالت معنا کردم، معنای خطر معنا کردم، به معنای فریب و غرور غرهو به این معانی معنا کردن و لزام گفتن مثلا بیع مجهول جزو مصادیق بیع غره. و توضیح دادیم که مرحوم نائینی میگه این سه تا معنا قابل جمعه، ان شاء الله در محلش میگیم. ایشون میگه قرار اگر انسان جهالت داشت در معرض فریب قرار میگیره، چون انسان که جاهل فریبشون میگه، بعضی در معرض فریب قرار گرفت در خطر قرار میگیره. میگه این سه تا معنا طوله در طول همه. چرا بگیم قرارگاهی معنای خطره، گاهی معنای جهالته، گاهی معنای مکر و خدعه و فریبه؟ هر سه معنا رو با هم بگیریم. جهالت زیربنای فریبه، فریبم زیربنای خطره. پس هر نوع معامله‌ای که انسان مجهول خصوصش نمیدونه، این انسان تو خطر قرار میده. چون ممکنه مثلا اصلا این معاملاتی هست یه بسته میگذاریم یا این 10000 تومان ممکنه توش 10000 تومان ممکنه توش 50 تومان در بیاد. اینها بر اثر جهالت فریب توش میاد، بر اثر فریب هم توش خطر میاد. و در حقیقت من الان اشاره که واقعش هم همینطوره انصافا. این الناس مسلطون علی اموالهم به این معنی که مرحوم یزدی گفته، این در حقیقت خیلی عجیبه ها، مرحوم یزدی روحانی مثلا سنتی قدیمی در نجف، این در حقیقت همون روح دنیای سرمایه‌داری است. یعنی در دنیای امروز با همین الناس مسلطون علی اموالهم جمیع انواع تصرفات، جمیع بازی‌های تجاری، سیاسی، اقتصادی، همون بازی که دارن می‌کنن، تمام میگن اموال خودم هر کار می‌خوام بکنم، هر نحوه معامله‌ای می‌خوام انجام بدم، هر نحوه تصرفی می‌خوام بکنم. این معنایی که ایشون فرمودن. و لذا البته آقای خویی اشکالشون که این حدیث سند نداره و انجبار به اصطلاح عمل اونقدر نیست که انجبار شده باشه. اگه در خلاف آمده معلومه در بعضی از مصادر اهل سنت بوده، حالا در مصادر مشهورشون نیست و قطعا انجبار نداره. این که قطعی است، یعنی قطعی است که این حدیث انجبار عمل بین اصحاب نداره. مضافاً که اشکال دلالی هم داره. این خلاصه نظری است که الان در حوزه های ما خب مطرح دیگه، ضعف سند و بحث انجبار.
مجد از
آرفی خلاف از سنن کبرا و سنن دارقطنی. پس بیاین خود سنن دارقطنی بیاین.
من
ندارم اون کتاب؟ نداریم تو برنامه هاتون؟ اگر سنن کبرا باشه بیهقیه، سنن کبرا مال بیهقیه. اجمالا بیدم سندش که الان تو ذهنم نم. به هر حال این که اصحاب این حدیث رو عرض کردم، یه مقدار از احادیث اهل سنت، این اون کلیه تفکر همیشه در ذهنتون باشه، توسط شیخ طوسی در فقه شیعه وارد شد، لکن شیخ طوسی در خلاف اینا رو آورده. خلاف هم اصلش مالی که از اهل سنت، اصل کتاب شیخ آراء شیعه رو توش وارد کرده. خود اون کتاب هم خیلی کتاب دقیقی نیست، حالا مال هر کسی بوده، خیلی کتاب دقیقی نیست، آرائش غلط غلط داره. حالا وارد بحث کتاب خلاف نمیخوام بشه. علی حال این یک منشأ شده، چون شیخ این رو آورده میگن انجبار. عرض کردم اگر شیخ توی مثل نهایه بیاره، تو تهذیب و استفسار بیاره ضعیف باشه، انجبار معقوله. تو خلاف بیاره که کتبی است از کتب اهل سنت و بعدها هم اصحاب به عنوان حدیث تلقیه و قبول نکرده، لذا این از همون بحث. چرا الان خیلی معروف، الان در عرصه فقه ما الناس مسلطون علی اموالهم زیاد معروفه، لیکن تلقیه به قبول نشده. اگر سنن کبرا باشه مخصوصا بیاریم، مخصوصا ذیل جوهر و نقی، چون گاهی اوقات عمل اهل سنت به حدیث در اون ذیلش، در ذیل سنن کبرا فی به اصطلاح تعلیق بر سنن بیهقی یک توضیحاتی میده، در جوهر و نقی گاهی توضیحاتش خیلی خوبه. حالا من بعد نگاه میکنم ایشون. عرض کنم خدمتتون که و عده‌ای قائلن به انجبار، عده‌ای هم که مثل آقای خویی میگن انجبار قبول نداریم و انجبار و شبهه سغروی هم داره، انجبار عمل معلوم نیست اصلا. واقعا بزرگان اصحاب ما این حدیث رو اعتمادن علی نقل الخلاف آورده باشه. و اصولا روایاتی که شیخ در خلاف بیاره از اهل سنت خیلی مشکله، اینا اصلا انجبارش، دعوای انجبارش صغرن و کبرن بین اصحاب ما ابهام داره. این راجع به این قسمت. و قسمت دوم بحث دلالی. اون چه که خود من به ذهنم میرسه غیر از این بحثایی که هست، من چند بار عرض کردم ما عده از روایت داریم تعبیرش اینه، مثل الناس مسلطون علی اموالهم، الناس فی سعت حتی یعلمو ما لم یعلمو، به اصطلاح اقرار و عقلا علی انفسهم جائز. من احتمالی که خود من میدم اینه که اینها شاید یک متون قانونی بوده از یا روم باستان یا از به اصطلاح آثار قبل بوده و حتی ممکن در بعض از کتب فلاسفه قدیم مثل سقراط یا افلاطون، مثل همین حدیث من عرف نفسه در کتب در این کتاب سوادان حکمه نسبت به حکما یونان. خب یه مدتی هم نسبت به رسول الله هست، در این کتاب رساله خان صفا به رسول الله نسبت، در این کتاب عامدی قرر به امیرالمومنین نسبت داده شد. بعید نیست به هر حال این تعابیر الناس مسلطون، الناس فی ساعت حتی یعلمو یا مالم یعلمو، این تعابیر اصولا ریشه های قبل از اسلام داشته باشه. اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، این تعابیری که توش عنوان مؤمنین نیست، مثل المؤمنون عند شروطه در اعمال، بفهمم این اصطلاحاتی که بیشتر میخوره به جنبه های عقلایی. و عرض کردم منشأ شبهه ما این شد، این حدیث من هاز ملک رو که آقای خوی اشکال میکنن که این منجبر نیست و عمل نیست و همچنین ایشون میگن عقلایی هست من هاز ملک، اما این بران دلیل نیست. من در این کتاب سنهوری الوسید اینه به عنوان یک از قانون روم باستان نقل میکنه من هاز ملک رو، که جزء قوانین روم باستان هست من هاز ملک. یک احتمالی که ما میدیم عده از اینها یک منشأ عقلایی داره اصلا، و عرض کردیم شاهد خیلی عجیبی شدیم که الان دنیای غرب همین حدیثی هست، اقتصاد سرمایه داری، رکن اقتصاد سرمایه داری رو همین مطلبه. پس اینا احتمالا اصلا جنبه حدیث بودنش خیلی مشکله. بله خب دلیل قوی میخواد امزاییش. و علی تقدیر تنازل از قسمت این قسمت در بخش دلالیش اشکال هست، لکن عرض کردیم اگر این یک قانون غربی باشه یا از روم باستان باشه ظاهرش بیشتر به همون معنایی میخوره که آیه یزدی گفته، لکن
ردی هم که به خود این نبوده. بله
خب این معناش اینه که مثلا تصرفات پیغمبر در سنن و قرر و مر همه رو برداریم دیگه،
اونا
دیگه نمیشه قبول خیلی ماشه،
عمل میکنیم مادامی که نهی خاصی نداره به این قاعده
اوغلایی برمیگرده. علی حال این قاعده اوغلایی عرض کردم درسته، این قاعده هست اوغلایی هم هست، اما تو خب طبعا میدونی خب قول من این برای دنیا هم مثلا نظام سرمایه داری قبول ندارن. تو نظام سرمایه داری خوب دقت بکنید این قاعده الناس مسلطون علی اموالهم انصافا هست، نمیشه انکارش کرد، اینجا انکار نداره. و احتمالی که من میدم این تعابیر الناس عقلا این تو این تعابیر، این تعابیری باشه که قبل از اسلام موجود بوده و در دنیای اسلام رواج پیدا کرده، حالا بعد با نشر به حساب آشنایی با متون قانون قبلی میشه این رو پیدا کرد. لکن الان هم استفاده ای که از این متن میشه، نمیخوام بگم این متن رو آوردن الان، اونی که الان عملا دنیای سرمایه داری روش هست همین مطلبه، لکن برای اثبات عقود و تصرفات مجهول. البته انصافا اشکال داره، انصافا یعنی اگر ما باشیم یعنی در جذب فقهی ما این نبوده که عقود مجهول رو با الناس مسلطون علی اموالهم درست بکنه. دقت بکنید ما همیشه عرض کردیم مرحوم استاد فرض که مثلا نحوه مناقشه اینه که این حدیث مثلا ضعیفه عمل شده عمل نشده، یا یه عده میگن حدیث صحیحه انجبار شده قبولش بکنیم و ازش اینجور. در این جور مطالب ما چون یک تاریخ 1400 ساله داریم، خود دقت کنید مثلا تاریخ فقه ما 1100 سال 1200 ساله، اینها رو نمیشه با یک حدیث، اگر این مطلب درست بود یعنی اگر چنین چیزی از پیغمبر یا ائمه علیهم السلام ثابت بود و اگر چنین دلالتی داشت، خود دقت کنید قطعا در فقه ما منعکس میشد، این قطعیه دیگه، این در شبه بر نمیدانه. بله غیر از لوکان لبان اصلا یعنی این اینجور نیست که ما بیایم بگیم سندش فلان متنش احتمالا ظاهرش اینطور پس بهش عکس بکنیم. اینجور مطالب چون جزء مطالب کلیدی است، یعنی کل کتاب بیع و معاملات رو این مطلبه، اگر ما بخوایم به الناس مسلطون علی اموالهم به این معنا به حلی سلطنت معنا بکنیم، معناش اینه که واقعا یلزم تاسف بخوین تمام انواع معاملات مگر اون چند تا معامله که بالخصوص منصوصه مثل ربا و رشوه و مثلا فلان، تمام انواع تصرفات در مال و تمام انواع عقود و اجراء و ایقاعات در مال رو، نه اینکه فقط من این کار رو انجام استظهار بکنم، این یک چیزی نیست که استظهار شخصی باشه، این عادتا باید برگرده به یک تاریخ فقه شیعه، عادتا اینطوره، یعنی عادتا باید برگرده در فقه شیعه این استظهار باشه که الناس مسلطون علی اموالهم بهش تمسک میکردن برای هر موردی که عقد مشکوکه. علی این کیف ماکان بلا
مسئله جدیدی نیست، یعنی عقود مجبوری مثل سربفتی و امثال اینها رو مثل این امور جدیدیه. این 1400 سال، این 300 سال
اخیرش
مواجه شده با این مسئله.
نه خب مسائل دیگه هم داشتن دیگه، گیر داشتن. یکی از همیشه مشکلات دیگه در فقه و اصول قدیم بود، یک مسئله که حالا مثلا زمان ما دیگه تقریبا منتفیه به این معنا، این اجرت الحمامی مرحوم شیخ هم تو مکاسب داره، اینو مثلا در اصول تو بحث استحسان درست کردن. استحسان در اصول به این معناست که یک مطلبی در جامعه اسلامی جا بیفته، لکن وقتی به عدله نگاه بکنیم اثباتش مشکل باشه. عده از علمای اهل سنت میگن قبولش کنیم چون در جامعه جا افتاد. مثال اون زمان همین اجرت الحمامی بود، چون انسان که میره حمام اگه باید باب اجاره باشه، اجاره باید زمانش معین باشه، مقدار آب معین باشه، گاهی 10 دقیقه تو حمام، گاهی 5 دقیقه، گاهی نیم ساعت، مقدار آبی که مصرف میکنه مختلفه، با ضوابط علمی اجرت الحمامی درست در نمی آمد. اینا آمدن تو اصول بحثی رو باز کردن به نام استحسان، ما را اهل مسلمون حسنن فهو عند الله حسنن، که من عرض کردم اگر این استحسان، چون اهل سنت هم در استحسان دو تا طرف متقابل دارن، ادهشون میگن استحسان قابل اعتماد نیست به هیچ وجه، ادهشون میگن اصلا عظیم در خیلی از کارهای مسلمان حل میکنه. راست میگن، همین نظام بانکداری اگه استحسان قبول کنیم اجرت الحمامی درست کنیم، همین نظام بانکداری اگه بخوایم درست کنیم بهتریناش همین استحسانه، چون در جهان اسلام راه افتاده الان همین نظام بانکداری هست. بیاین رو ضوابط مشکل داره. استحسان مراد اینه، این کلمه استحسان اگه شنیدی شافعی یه چیز گفته، ابو حنیفه یه چیز، اصل استحسان برمیگرده به عبدالله بن مسعود در کوفه، ما را اهل مسلمون حسنن فهو عند الله حسنن، همین که مسلمان ها یه چیز جا افتاد، بعد میگن رو ضوابط علمی بحث فقهی مثلا میگن گیر داره، با بحث فقهی جور نمیشه، اما در بین عامه مسلمان را افتاده. عبدالله بن مسعود با همه خودش دلیله، خود همین کافیه، همین که راه افتاد بین مسلمان ها خود این کافیه، و راست هم میگه، اونی که گفته اصلا عظیم اگه این درست بشه خیلی مشکلات حل میکنه انصافا. وقت ما در زمان ما یکیش هم بانکداریه، خب اینا میتونستن تمام این مسائل با الناس مسلطون علی اموالهم حل بکنن، اجرت الحمامی و غیره با الناس مسلطون علی اموالهم. بعیده اصلا ارتکاز فقهی دنیای اسلام هم این نبوده که این راهی رو که مرحوم یزدی و این راهی که الان غرب عملا انجام میده، دنیای غرب عملا، پس تمسک ایشان به این حدیث مشکله. از حدیث که نیست، ایشون به عنوان قاعده زارن آورده و ما چنین مطلبی رو نداریم. این مطلب، این که ایشون فرمودن رخصت و عزیمت، این عرض کردم در تاریخ اسلام سابقه داره، احتیاج به الناس مسلطون علی اموالهم نداره. اصلش قصه آقای عمار یاسر و پدر ایشان. یاسر کلمه کفر نگفت و شهید شد و پسرش کلمه گفت و نجات پیدا کرد که آیه مبارکه نازل شد. و این مطلب در روایات ما داریم، توی بحث تقیه داریم، چون شاید با هم یک کمی هم متعرض تقیه بشم، یه مقدار روایات خودمون در این جهت بعد میخونیم. پس این مطلبی رو که مرحوم شیخ فرمودن که لا یزر رو بالحال رخصتون لا عزیمتون، این مطلب ایشان درسته. خود این مطلب در اینجا در بحث ولایت در کتاب نهایی شیخ طوسی آمده، بعدم در کتاب شرایع آمده و عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری و بعدم در جواهر طبیعتا اصولا مکاسب محرمش رو از همون ترتیب شرایع گرفته. ما قبل از شرایع نداریم مثلا ترتیب چون در شرایع مکاسب محرمه رو پنج نوع کرده، شیخ هم در اینجا همون پنج نوع رو گرفته، همون راهی رو که مرحوم صاحب شرایع گرفته. پس اصل مطلب درسته. استحباب تحملش هم درسته، مضافاً در این که در این کتب فتوایی اصحاب که از زمان شیخ شروع شده این مطلب آمده، مقایسه که میکنیم با روایت قبول ولایت محرمه درسته. مسئله بعدی که حالا به همین مقدار اکتفا میکنیم متعرض شده، مسئله این که اگر مسئله قبول نکردن ولایت به قتل مؤمن منجر بشه، اینجا میفرمان قبول به اصطلاح یا بله با اکراه بشه اکراهش بکنه به قتل مؤمن لا یباه بالاکراه، ایشون میفرمان که مباه نمیشه با قتل مؤمن، با اکراه درست نمیشه. مثلا میگه این شخصه بکش ولی قارنت مصادره کنه، مصادره کنه نمیتونه بکشه. و این معروف شده به روایت اذا بلغت تقیه الدم فلا تقیته، انما شرعت تقیه لدم فاذا بلغ الدم فلا تقیته. ما در سابق هم این مطلب چون گذشت از ایشون عرض کردیم، بحث روایت تقیه و دم رو بعد متعرض میشیم، چون حالا اینجا ایشون دیگه آوردن و انواع دم هم بعد متعرض شدن، ما وارد این بحث. اولا همین روایتش رو باید بررسی کرد چون اینجا روایت داره، و بعد ببینیم آیا غیر از مورد روایت به قواعد باید رجوع کرد یا نه. این روایت اذا بلغت دم فلا تقیته که تعبیر شد در کلمات اصحاب ما که روایات، تا اونجایی که ما الان میدونیم هر کدوم یه روایت آوردن. مرحوم صاحب وسائل در کتاب امر به معروف ابواب الامر و النهی و ما یناسبهما، به نظرم باب 31 که اگر آن خواستن جلد 11 چاپ مرحوم های ربانی، و در این کتاب جامع الاحادیث به خاطر اینکه غالبا سعی کرده استیعاب بیشتری بشه، در این جلد، این چاپ جلد 16 آخرین بابه دیگه، آخرین باب این کتاب که دیگه کتابیات مبه باب 9، ایشون در ابواب امر معروف و نهی از منکر باب تقیه رو کلن جدا کرده، اصلا بابی با عنوان تقیه قرار داده، ابواب و تقیه در کتاب وسائل، ابواب و تقیه داخل امر معروف قرار داده، جدا نکرده، ایشون جدا کرده مرحوم عایب در این کتاب جامع الاحادیث. این روایت با اینکه خیلی مشهوره، در حقیقت یک روایت واحده است در کتاب مرحوم کلینی و یک روایت واحده هم در کتاب تهذیبه. این هم از عجایب کاره، اونی که در کتاب کافی است در تهذیب نیامده، اونی که در تهذیب در کافی نیامده، این هم جزء عجایب کاره. کلن دو تا روایت به این مضمون، کلن دو تا روایت که انفرد کلون به واحدت منهما، هم مرحوم کلینی منفرده هم مرحوم شیخ طوسی. به لحاظ قدیمترین مصدر که این مطلب آمده قبل از مرحوم کلینی با یک واسطه، مرحوم برقی در محاسن این رو آورده، چون مرحوم برقی با یک واسطه از جزء مشایخ کلینی است، مشایخ محل واسطه است. متن روایت در کتاب کافی در باب تقیه اینه: ابو علی الاشعری احمد ابن ادریس از مشایخ بزرگ مرحوم کلینی و از اشاعره قوم، بسیار مرد بزرگواری است. محمد ابن عبدالجبار خیلی سابقا کرارن عرض کردیم، شواهد ما نشون میده این طریق کلینی به کتاب صفوانه، یکی از نسخ بسیار خوب کتاب صفوان پیش کلینی همین کتاب نسخه همین محمد ابن عبدالجبار، چون از که اینا ظاهرش سنده اما در حقیقت اجازه است. اسناد رو این اصطلاح بنده بود، حالا فراموش نفرمایید، طریق شخص رو به کتاب اجازه میگیم، طریقش رو به راوی اسناد میگیم. این ظاهرش اسناده، اصحاب باش معامله اسناد میکنن که کلینی از صفوان، لیکن در واقع اجازه است نه اسناد باشه، یعنی نسخه کتاب صفوانه. زیاد شواهد داره، گاهی هم از نسخه دیگه نقل میکنه، این نسخه در اختیار مرحوم کلینی بوده. عرض کردم خیلی دقت بکنیم، ما در روایات غیر از جهات به اصطلاح سند و اینها اون نسخه شناسی و تاریخ خیلی مهمه، چون کتاب صفوان، خود صفوان که جزء به قول خودشون مشایخ ثلاثه است و بزرگان اصحابه، کتابهاش هم بسیار خوبه، ایشون ساکن بغداد بودن، این کتابها بعد به قم آمده، این صفوان جزء اصحاب بغداد اول، مکتب اول بغداد، مثل شیخ طوسی مکتب دوم بغداد. این نسخه توسط محمد ابن عبدالجبار و احمد ابن ادریس به قوم آمده، در اختیار کلی نسخه خوبه، هیچ مشکل نداره و زیادم کلی از این نسخه نرم. ان صفوان ان شعیب الحداد به عنوان آهنگری بوده، شعیب ابن عیان مرحوم نجاشی توصیفش میکنه، کوفی اون سنه. و ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام، از ابی جعفر همین یه روایت رو داریم، اونی هم که شیخ آورده ان ابی عبدالله منفردن، هم خیلی عجیبه. در کتاب محاسن مرحوم برقی از پدرش در محاسن البرقی، این البرقی در اینجا مراد پدر ایشانه، خود برقی اسمش احمده، پدرش محمد ابن خالد، درست نوشه البرقی ان ابی، اسم خودش، اسم خودش در صدر، و محمد ابن عیسی یقطینی. محمد ابن عیسی یقطینی دیروزم به یک مناسبه از کم ایشون از نواهای یقطینه، محمد ابن عیسی ابن عبید یقطین، جدش عبیده که برادر علیه، ظاهرا خیلی واضح نیست، این شواهد نشون میده که ایشان هم شیعه بوده، یعنی جزو اصحاب موسی بن جعفره، چون خود یقطین از دعات بزرگ بنی عباسه، اصلا اون خطه بچه هاش ادهی به موسی بن جعفر بودن که یکیش عبید، یکیش یعقوب، یکیش هم همین علی که معروف کامله. ایشون پس ایشون به اصطلاح نوه برادر مرحوم علی ابن یقطین. ایشون ثقه است، البته ادهی از علمای ما ایشون رو تضعیف کردن، شرح خاصی داره، بخوام بازش بشه دیگه از بحث خارج میشه. و نکته فنی که فقط میخوام بگم که چون در کتب نیامده به ذهن ما اینطور میاد، حالا میگم چون در کتب نیامده استظهار شخصی خودمه، ظاهرا محمد ابن عیسی از بغداد به قم آمده، ظاهرا اونی که شواهد نشون میده اصلا چون نوشته نشده به خود بنده نسبت بده، ایشان مقداری از میراث‌های بغداد رو به قم آوردن، یکی جمع کتاب صفوانه، یعنی شواهد ما نشون نمیده که احمد برقی بغداد رفته، پدرش هم کوفه بود آمده قم، خب یه مقدار میراث رو پدرش آورده. محمد ابن عیسی مال بغداده، اصلا خاندان یقطین در بغداد بودن، عبید و علی و اینا، و ایشان به قم آمده، کتاب صفوان رو به قم آورده. خیلی الان از این نسخه محمد ابن عیسی خبر نداره. ان شعیب الحداد ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام، سند روایت معتبره، درش مشکل نداره، بلکه مثلا به استثنای شعیب حداد همه جزء اعاظم اصحابن، یه اصطلاحی بعض از این متأخرین ما گذاشتن صحیح اعلایی، صحیح اعلایی حدیثی است که رواتش جزء اعاظم اصحاب باشه، نه فقط ثقات باشه، به استثنای شعیب ابن عیان که ثقه هست اما جزء اعظم اصحاب نیست، بقیه روات جزء اعظم اصحابه، ابو علی و محمد ابن عبدالجبار و صفوان و محمد ابن مسلم، تمام اینها جزء اعظم و اجلای اصحابه. قال انما جعلت التقیه لیحقن به الدم، مطلب اینه فاذا بلغ الدم فلیس تقیه، حالا این ظاهرا فلیس تقیه هون خونده بشه، چون در کتب ادبی معترفن که لیسه ناقصه نداریم، این که میگن مفاد لیسه، مفاد مراده، خود لیسه همیشه ناقص است، کانه چرا تامنا لم یکن زیدون، مفادش داریم با لم یکن میشه، اما لیسه زیدون لا میشه گفت، لا زید مثلا، لا رجل، اما لیسه رجل نه، لذا یک چیزیش باید حذف شده باشه. در کتاب محاسن داره فلا تقیته، هر بزر محاسن داره که فعلا بلغت دما، دما هم داره در این، این دم داره اونجا دما داره. پس این یک روایتیست از ابی جعفر سلام الله علیه سندش معتبر و فعلا در دو مصدر ما موجوده، یکی کتاب محاسن، یکی هم کتاب برقی، کتاب کافیه برزد ما صلی الله علیه و محمد. یه وقت گذشت بخشید
ما
در هر دیگه تا ما بعد ما یه خبره
ما محاسن
در احوالات احمد اشعری اومده که سیر الحدیث صحیح بود،
یا صحیح و قانون بود به کسی رو روایات هم صحیح بود. این معنی صحیح و حدیث در مورد احمد اشعری به چه معنی؟
حالا بذاریم وقت دیگه این میگن هر عبارتی که گفته شده هر کدومش داره یک معنای ثقتون ثبتون، مثلا کسی رو تصانیف مسکون لا روایته صحیح و حدیث،
مثلا یعنی این به این معنی که مثلا